مؤسسه که به کاشف نفت مشهور بود سرانجام توانست با ژرفای چاهی 23 متری به نفت دست پیدا کند. این کشف بزرگ تحولی بزرگ در تاریخ نفت ایجاد کرد. کمتر از 20 سال بعد یعنی در 1879 در ایران نیز فناوری نفت و شیوه اداری آن آغاز شد. در سال 1280 شمسی امتیاز بهره برداری از نفت ایران به یک انگلیسی به نام دارسی واگذار شد و در 1287 شمسی در مسجد سلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید و این آغاز صنعت نفت در ایران بود. دنیاتون پر از روشنایی. خدا نگهدار.
و تأثیر بازاریان و اصناف در طول 8 سال دفاع مقدس از زبان بازماندگان شهدای اصناف که در حال حاضر خودشون کاسب یکی از صنوف بازارند. این مقدمه است برای شنیدن برنامه از حجره تا خاکریز. بریم
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیه مونده بودن و منم وظیفه میرفتم منطقه. بعد در اول نبودم شاید ما دوستم که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلحکی بودم، قنادی آقای مطلسلم. قشنگ یادم پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد.
کوچه شهید مجله حسن زاده 1 داریم و 2 که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مغازه‌ش هم تو بازار پایین امیر سلطان مشغوله.
شهید علی برزی تاجر پسن بود، وقتی میرفت جبهه کلی پسن میبرد میداد به بچه ها. بایم بابا این کار چیه تو این کارا رو میکنی؟ میگفت این تق و توقی که میشکنه خدا میشنفه.
از حجره تا خاکریز،
مقصدم سعادت آباد بود و یکی از کوچه های خیابان شهید طاهرخانی.
خیلی متشکرم.
بله
سلام علیکم آش خانم.
سلام خانم، بفرمایید.
متشکرم. سلامتی؟ متشکرم، زنده باشید، خیلی ممنون. سلام علیکم آقای خانم، احوال شما خوب هستید؟
سلامتی
باشید،
خوش آمد.
بفرمایید. خیلی خوشحالم که میبینم اتون عزیزم. ورودی خونه برو دیوار راه رو یه قاب چوبی تزئین شده بود که توش پر بود از عکسای قدیمی و جدید. عکس پدرش و مادرش، خواهراش و برادراش، عکس پسرش و دختراش و پایین و اون گوشه قاب هم عکس نوه های شیرینش که این روزها محصلن و راهی کلاس درس و مدرسه.
من پروین مصطفی پور، فرزند حاج گل مراد مصطفی پور و مادرم ایران شهبازی هستم. توی شهرستان خرم‌آباد من به دنیا اومدم، اونجا زندگی میکردیم. 8 تا خواهر و برادر بودیم، 4 تا برادر و 4 تا خواهر که با پدر مادر 10 نفر میشدیم. پدرم از اول بچگیام که یادم میاد بنا بود، تو کارهای ساختمونی کار میکرد و یواش یواش پیشرفت کردن. بعد دیگه به جایی رسید که معمار ساختمونا بود و کار تحویل میگرفت و بعد از مدتی کارو تحویل میداد. خیلی آدم درست کار، دست به خیر، خیلی کمک میکرد به غریبه ها، به فامیل، به هر کسی که میرسید کاری داشت، مشکلی داشت، همیشه کمک میکرد. حتی می آورد خونه، ما همیشه اعتراض میکردیم که بابا ما خسته شدیم، همیشه خونه ما شلوغه، همیشه باید زحمت بکشیم، شما همیشه مهمان دارید، ولی میگفت مهمان حبیب خداست و سفره منم به روی همه بازه. یادم پسرمه خودم مریض شده بود، بعد ایشون از شهرستان اومدن خونه ما و چون ما تعدادمون زیاد بود، پدرم یه مبلغی رو به ایشون که مریض بود، مریضی کلیه داشت و اینا، می اومد یه مبلغی رو بهش میداد، میگفت شما روز که میشه برو بیرون جگرکی یه چیزی که هست مقوی باشه شما بخور، چون من نمیتونم اینو بیارم خونه، تعداد زیاده، مهمان هست که همگی استفاده کنن. و هر روز کارش همین بود، هر کی می اومد کم کم دو سه روزش و کمترینش دو سه روز بود که در خونه ما بود و هممونم در خدمت، یعنی هیچ وقت اجازه نمیداد ما یه موقعی ناراحتیمون، خستگیمونو اصلا به روی مهمان بیاریم. پدر من توی صنف کارگری و بنایی کار میکرد، یه سری کارگرایی که از شهرستان میومدن معمولا جا و مکانی نداشتن، بعد مجبور بودن که اینها مثلا جایی رو مهیا کنن واسه استراحت، پدرم همه اینا رو می آورد خونه و ازشون پذیرایی میکرد، سفره مینداخت. و اون موقع هم خونه ها به اون بزرگی نبود که بگیم یه اتاقی برای مهمان بود، حیاطای اون موقع ولی بزرگ بود. فصل تابستون که میشد توی حیاط فرش میکردیم، رخت خواب پهن میکردیم، از این سر حیاط به اون سر حیاط رخت خواب پهن میشد که این کارگرها استفاده کنن و فرداش دوباره برن مشغول کار شن. بار این سفره پهن ما همش رو دوش مادرم بود. مادری داشتیم ساده، مهربان، دلسوز، دلرحم، و همیشه سفرش پهن بود، پخت و پزش به راه بود. مخصوصا اون زمانا خودشون نون درست میکردن، ساعت 4 صبح بلند میشد مادرم خمیر درست میکرد تا ساعت 6 و 7 صبح که این خمیر درست آماده بشه، از اون موقع میشست توی یه مطبخ داشتی نون درست میکرد که همیشه نون توی خونه باشه، چون پدرم همیشه سرزده یه گروهی رو واسه خونه با خودش همراه داشت. چهار تا برادرای من واقعا همه عالی بودن، خیلی کمکال پدر بودن، کمکال مادر بودن توی زندگی، ولی واقعا خوشخلق ترین و عالی ترینشون برادر کوچیک و آخرین بود، حمیدمون. واقعا خیلی بچه نازی بود، خیلی بچه خوب، مهربان و واقعا محبت میکرد به پدر و مادر. پدرم زمانی که انقلاب شد و اینا پیمانکار ژاندارمری بود و زمانی که انقلاب شد تمام مدارکای ایشون که در ژاندارمری بود به علت اینکه مردم حمله کردن به ژاندارمری و اینا مدارکاش تمام سوخت. مدارکا که از بین رفت پدرم خیلی دستش خالی بود، چون تمام سرمایه‌شو از دست داده بود. دیگه اینجور شد که دستش خالی شده بود. بعد این حمیدمون در حالی که 10-12 سالش بود خیلی کمک حال پدرم شد. اون زمان یه شرکت داشتیم، یه شرکت راه و ساختمان بود که پدرم یه دفتر داشت، اومد اون دفتر رو خالی کرد و دفتر رو تبدیلش کرد به یه مغازه لبنیاتی و تو اون مغازه مشغول شده بود، کار میکرد که کمک خرج بشه، فشار روی پدرم برداشته شه. اینقدر سخاوتمند بود این بچه، اینقدر بزرگ منش بود و دست به خیر که همون توی 10-12 سالگیشم به تمام فامیلایی که در شهرستان زندگی میکردن دستشون تنگ بود کمک میکرد. بعدها فهمیدیم که این در خونه های اینا خیلی پنهانی وسایل می برده می زاشته در خونه هاشون که استفاده کنن. روزا که مدرسه می رفت و غروب که برمی گشت می اومد در مغازه و مشغول به کار می شد واسه امرار معاش. داشتیم زندگیمونو می کردیم، به هر حال با همه جورش کنار اومده بودیم تا اینکه جنگ شروع شد.
توجه، علامتی فهمتی میشنویم اعلام خطر یا وضعیت رمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
ما چون تو خرم‌آباد زندگی می کردیم، خرم‌آباد هم نزدیک اهواز هستش و نزدیک جبهه‌های جنگ بود و هر روز با موشک زدن، بمباران کردن و اینجور چیزا از خواب می پریدیم یا شبا می خواستیم بخوابیم می رفتیم تو پناهگاه می خوابیدیم، چون واقعا هر شب یک سر حمله می کرد عراق، یه منطقه جنگی بود. منم خودم دانش آموز بودم اون موقع، دبیرستانی بودم. می رفتیم مدرسه، به محض اینکه می رسیدیم اونجا مثلا توی حیات مدرسه یک دفعه میگای عراقی حمله می کردن، می اومدن و همه توی مدرسه می رفتیم تو پناهگاه. به این صورت حمید ما هم اون موقع تو دوره راهنمایی بود، اونم به همین صورت هر روز که میدید اینجوری موشک بمبارون، بعد مردم نیاز به کمک داشتن، دیگه تو ذهنش رفته بود که باید حتما به جبهه بره و پدرم خیلی محکم جلوش وایساده بود و میگفت نه، شما دانش آموزی، باید درس بخونی، حالا تحصیلات تو ادامه بدی و کسای دیگه هستن بزرگتر از شما، نیروهای قوی تر که دفاع از مملکت به عهده اینا هست. ولی پافشاریش روی این ایدهی که داشت بیشتر و بیشتر میشد. تو همین گیرودار بودیم که بحث ازدواج من مطرح شد. با پسرعموم ازدواج کردم، ایشون مورد تایید پدرم بودن و اتفاقا در جبهه جنگ هم حضور داشتن.
سلام بابا. سلام، سلامتی؟ چه خبر؟ چیکار میکنی؟ امیر حسین چطوره؟ خوبه؟ خوابید؟ عزیزم، آره، خوب، بیا چه خبر، خوبی؟ ببخشید، ما اینجا از رادیو اقتصاد اومدن مصاحبه دارن میگیرن. آره، ببخشید، دیگه وسط این موضوع هستیم، حالا بعد این جلسه میام مامان تماس بگیره. قربان شما، خدا نگهدار، موفق باشی بابایی، خداحافظ شما، خداحافظ. سال 60 ما با خانم ازدواج کردیم و در واقع پیوند پسر عمویی و دختر عمویمون با پیوند ازدواج تحکیم پیدا کرد. البته قبل از اون خب ما رفت آمد زیادی به واسطه اینکه عمومون بود داشتیم و انصافا خدا رحمتش کنه عمومون بسیار آدم خوب و کت خدا منشی بود به تعبیر ما و سفره گسترده‌ای داشت و واقعا با روی خوش از همه کس پذیرایی میکرد. خانواده خیلی خوبی بودن و حاج خانم که ما توفیق ازدواج باشون پیدا کردیم دختر بزرگ خانواده بودن و بار زیادی از اداره منزل و مدیریت منزل بر عهده ایشون بود در همون سن و سال کمی که داشت و به واسطه حسن خلقی که داشتن و همین دلیل خب ما توفیق پیدا کردیم داماد این خانواده بشیم. جنگ در سال 59 که شروع شد من در اون شرایط دانشجو بودم و در واقع با توجه به حمله روسیا به ایران جز اولین نفراتی بودم که در مهر ماه به جبهه رفتم و جز آخرین نفراتی بودم که از خرمشهر خارج شدم در محاصره خرمشهر و در زمانی که عراق خرمشهر رو اشغال کرده بود در یک خیابون می جنگیدیم که در واقع فاصلمون با نیروهای عراقی 40 متر بود. خیابان 40 متری خرمشهر فرمانداری بهش می گفتن. در یک همچین شرایطی میام جز آخرین نفرات بودم که بعد از اینکه مجروح شدم از خرمشهر انتقال پیدا کردم. چون مجبور شده بودم توصیه کردن که ما به تهران برگردیم، یه وانتی داشت به سمت تهران می اومد، خب امکانات کم بود در اون موقع، این وانت گفتش که ما حاضریم شما رو ببریم تا هر جا که میخواد برید. چون خرم‌آبادم سر مسیر بود، ما با اینکه مجروح بودیم از خرمشهر که اومدیم آبادان، از آبادان تا خرم‌آباد پشت این وانت با مثلا ترکش‌های متعددی که توی پامون بود اومدیم، دیگه بیشتر از اون نتونستیم بیایم. رسیدیم جلو خونه عمو، درک زدیم، اونا این لباس رزمی ما رو دیدند و با این شرایطی که اونم دراز کشیده عقب وانت خیلی ناراحت شده، یک جمله‌ای به ما گفت ترموقت نیای و در واقع یعنی کار خودتو کردی، حیبت گفتیم نرو مراقب باش فلان. من همون جا متوجه شدم که حمید علارغم این که حالا دانش آموز بود و یک مغازه هم را انداخته بود برای اینکه کمک بکنه به خانواده و اینکه سربار خانواده نشه، لذا احساس میکردم که حمید خیلی دوست داره جبهه بره و خیلی شروع شوق این قضیه رو داره. واقعا این علاقه قلبی بود که در خیلی از جوانهای ایرانی وجود داشت و اصلا بحث احساساتی شدن و بحث نمودن جبگیری نبود، به خصوص که خرم‌آبادم سر راه هواپیماهای عراقی بود و برد موشک‌ها هم بهش میرسید. اینها با تمام وجود جنگ رو لمس کرده بودن و لذا احساس دین میکردن و میخواستن که بیان به شکلی در جنگ مشارکت کنن. به هر حال من باش زیاد صحبت میکردم، بشم میگفتم تجارب خودم رو و آنچه که واقعا توی اوائل جنگ که خیلی هم به هم ریخته بود و اوضاع احوال و سازمانی هم نداشت، بهش گفتم که بهتره که شما فعلا درستو بخونی و حالا کاسبیتو بکنی، انشالله توی فرصتهای دیگه شما این کار رو انجام بده. به هر حال جنگ خوب ادامه داشت و هر روز نیروهای متعددی به جبهه اعزام می شدن. در سال 66 و قبل از اون 65 ما چندین بار متوجه شدیم که حمید تلاش کرده که بره جبهه و علارغم این که سنش به جهت قانونی سلامانه عظیمی شد که حضور پیدا بکنه، دنها مختلف سعی کرده بود که شرایط رو یه جوری فراهم بکنه که بره. مثل خیلی از جوانهای دیگه خب خانوادهشون موافق نبود، چون سنشون میگفتن کمه و خیلی هم پدرش سعی میکرد که منصرفش کنه و میگفت که این الان آمادگی نداره، آموزش ندیده و الان نمیتونه بره کار موثری بکنه، ولی خودش تصمیمش رو گرفته بود. حتی سعی کرد با دست بردن توی شناسنامه‌اش رو بزرگتر نشون بده و نهایتاً با زور و با اصرار و با فشار خودش رو توی مجموعه‌ای که برای آموزش دیدن میخواستن برن درود در استان لرستان، خودش رو تو اون تیم جا میده و موفق میشه که آموزش ها رو ببینه و بعدش هم که به دوکوه اعزام میشن، یه مدتی اونجا هستن در جبهه‌های جنوب و قسمت اینجوری میشه که در یکی از سخت‌ترین جبهه‌های جنگ اون موقع که جنگ در کردستان بود حضور پیدا بکنه.
حمید و ما هر کاری کردیم کار خودشو کرد و جبهه‌اشو رفت. به هر حال ما همه نگران ناراحت از اینکه الان باید پیش پدر مادر می بود، نگهدار اونا بود، مراقبت می کرد. منم خودم دور بودم، فشار رو پدر مادر گذاشته بودم که چرا اجازه دادید برن، و ایشونم همش می گفتن ما هر کاری کردیم نتونستیم جلوشو بگیریم. نه فقط حمید ما، بلکه تمام بچه ها، دوستاش، حتی هم با همسایه ما که یه پسر همسن خودش بود با همدیگه رفته بودن. همه اینا، این بچه ها جاشون توی مدرسه بود، پشت میزای درس بود، ولی احساس کرده بودن الان تکلیف بر ایناست که باید توی جبهه‌های جنگ باشن و دفاع از مملکت و آب و خاکمون بکنن.
خب حمید در واقع رفت جبهه و در پادگان دوکوه با توجه به اینکه جاسه نحیفی داشت به کار اطلاعات عملیات بهتر میخورد و در اونجا در واقع توی رسته اطلاعات عملیات مشغول شد. جبهه‌های جنوب رو مدتی اونجا بودن، حدود 3 ماه اونجا بودن، بعد مأموریتشون که اونجا تموم شد برگشتن به خرم‌آباد و مجدداً بعد چند روز که به خانواده سر زد دوباره فراخوانی شدند و برگشتند به یگان. در اونجا در گردان امام حسن علیه السلام سازماندهی شدند و به حدی بچه زرنگ و فعالی بود که اونجا معاون گورهان شد و مأموریت پیدا کردند که برن جبهه‌های کردستان. و جبهه‌های کردستان در واقع یکی از سخت‌ترین جبهه‌ها بود در اون زمان، چه به جهت صعب العبور بودن، چه به جهت آلودگی به عناصر ضد انقلاب و گروهک ها، چه به جهت سرمای شدید زمستان و عدم دسترسی به مقرهای بچه ها. بسیار جبهه سختی بود، منتها به دلیل نزدیک بودن و همزبان بودن مردم خرم‌آباد با مردم کردستان، معمولا خیلی از نیروهای اونجا را از نیروهای لور و خرم‌آبادی تأمین می کردن. ایشون هم در گردان امام حسن علیه السلام رفتن، کارشون این بود که در پاکسازی روستاها و شهرهای کردستان از عوامل ضد انقلاب شرکت میکردن و مأموریتشون اینجوری بود. آخرین در واقع به بوکان کردستان اعزام شدن و در بوکان و در شهرهای اطراف اونجا اقدام به پاکسازی نیروهای ضد انقلاب و جاسوسای اونها میکردن. یک روز که عملیات خیلی موفقی هم داشتن، اینها شب که به مقرشون در روستای نوبار برمیگردن، در بالای یک تپه مستقر بودن و فرماندهشون که ببینن خیلی خستن بهشون میگه که امشب راحت استراحت بکنید و اینها هم با خیال راحت استراحت میکنن. متاسفانه و از بعد حادثه چند نفر عوامل نفوذی و ضد انقلاب که به عنوان وظیفه در اونجا خدمت میکردن، در اون شب در مقر رو در ساعت مشخصی که همه خواب بودن باز میکنه و عوامل ضد انقلاب وارد مجموعه میشن و با سلاح‌های مختلف اونها رو به رگبار میبندن، نارنجک‌هایی رو به داخل چادرها پرتاب میکنن و متاسفانه حدود 45 نفر از عزیزانی که در اون اردوگاه بودن به شهادت میرسن، از جمله پسرعموی عزیز ما و برادر همسرم شهید حمید مصطفی پور بود که در سن 18 سالگی با اصابت گلوله به سرش به شهادت میرسه در تاریخ 7/7/66.
تو خاک ما ستاره های دفنن که دلشون میخواست معما باشن، دست تو شناسنامه هاشون میبردن تا که شناسنامه ماها باشن، تا که شناسنامه ماها باشن. ستاره ها رفتن و نوبت ما
ما غروب بود که رسیدیم به خرم‌آباد و به منم هیچی نگفته بودن. رسیدیم اونجا سر کوچه چشمم خورد هجله برادرم رو دیدم و دیگه نفهمیدم چی شد، تا اینکه چشوا کردم دیدم تو که خونمون صحرای کربلاست.
شهیدم کن کلش در خون قلتونه، شهیدم کن کلش در خون قلتونه، شهیدم خوب که بین خواه تو خونه، دستام در زونه، چشمام گریونه، حالم رو فقط خدا میدونه، زخماتو قربون، چشماتو قربون، افتادی رو خاک قد و بالا تو قربون.
خانواده ها همه حضور پیدا کرده بودند. واقعا شهر تعطیل شده بود به احترام شهدا، دوستانش، دانش آموزایی که از دوستانش بودند، کسانی که تو اون محل ایشون کاسبی میکرد و میشناختنش و همسنفیاش. و اون روز در خرم‌آباد عاشورا تکرار شده بود، جمعیت بسیار زیادی اومده بودن، شهر تعطیل بود و پیکر مقدس شهدا رو دست مردم دست به دست میشد تا به گلزار شهدای خرم‌آباد رسید و پیکر مقدس همه شهدا به خصوص شهید دانش آموز شهید حمید مصطفی پور در گلزار شهدای خرم‌آباد آرام گرفت و داغ خودش رو بر دل ما و بر دل خانوادش برای همیشه باقی گذاشت. شهید حمید مصطفی پور آخرین نامه ای که برام فرستاد 3/4/66 بود. توی این نامه این شکلی شروع میکنه: بسم رب شهدا و صدیقین، به نام آن که خون را در رگ جاری و عقل را در بدن کاری و جان را در بدن باقی ساخت. و انتهاش هم میگه که من در تبلیغات گردان امام حسن علیه السلام هستم، یعنی اینکه ساعت 12 ظهر روز 3/4/66 به گردان رسیدم با خوشی و خوبی و سلامتی. و این نشون میده که جوان سال 66 ما در واقع یک عارف بود و به این خاطر توفیق شهادت نصیبش شد، و الا ما هم مثل خیلی دیگه توفیق حضور در جبهه رو داشتیم ولی هیچ وقت نتونستیم به این فیض عظما برسیم و بالاخره همچنان در قالب این بدن داریم زندگی میکنیم. گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است، میچیند آن گلی که به عالم نمونه است. خوش به حالشون، یادشون گرامی، و انشاءالله که دعای خیرشون بدرقه راه همه ما باشه.
هی رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو تو